کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه سپتامبر 2018 برابر با 12 شهریور ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه قدیمی از خمیرا، عاشق ایرانم، شروع میکنیم.
Thank you. تک تک شما، تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای غربت دلی پر از محبت برای تک تک شما داره.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به یک گفتگویی که شده با یکی از قربانیان رژیم جمهور اسلامی، ولی کسی که جان به در برد، این گفتگو با مهدی اصلانی انجام شده که توجهتون رو به این جلب میکنم. و الان ما میدونیم که این شهریور در واقع سالگرد 30 سال اون فاجعه است که در سال 67 به وقوع پیوست. سخنان ایشون رو با هم گوش میکنیم به گفته او که با مهدی اصلانی انجام گرفته.
یک نگاه، یک اندیشه. خب یاران، در این بخش از برنامه به آلمان میریم تا با آقای مهدی اصلانی صحبت بکنیم. آقای مهدی اصلانی پژوهشگر، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در فاصله سالهای 1363 تا 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی بودند و هستند، و البته زندانی نیستند ولی پژوهشگر و نویسنده و فعال حقوق بشر همچنان هستند. ایشان شاهد زنده تابستان 67 و اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی بودند و به دنبال آن کتاب طلاق و گل سرخ خاطرات ایشان است از آن سالها و کتاب دیگری که نوشتن که در مورد کتابها و نوشتهاشون در بخش دیگر برنامه خانم دکتر ماندانا زندیان با ایشون گفتگو خواهند کرد. در این بخش من با آقای مهدی اصلانی در مورد تاریخچه این فاجعه بزرگ، سابقه و تاریخ گور دست جمعی یا گورستان مرگ فروشان به قول خود آقای مهدی اصلانی خاوران صحبت میکنیم و شما عزیزان رو با نکاتی که شاید برای همه ما تا هنوز هم ناشناست و ناگفته و ناشنیده ایشون آشناتر میکنند. آقای مهدی اصلانی، عصر شما در آلمان بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هما سرشار نازنین، همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون و همه هموطنانم که از این طریق من باشون مرتبط هستم. برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. 30 سال اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 هست آقای اصلانی، و در این زمان، یعنی مثل اینکه در آخرین یا اولین جمعه یا آخرین جمعه، اولین جمعه شهریور یا آخرین جمعه ماه قبل، کسانی که در گورستان خاوران فرزندانشون به خاک سپرده شده بدون نام و نشان، یه روز ویژه‌ای رو میگیرن و به اونجا میرن. در مورد این سابقه و تاریخ خاوران با ما صحبت بکنید و همچنین در مورد همین کشتار فاجعه بار تابستان 67.
تابستان 67 آنگونه که بر مبنای اسناد و متون در اختیار ما هست، به واقع آینه تمام قد اسلام سیاسی در قدرت اون تابستان یک حرف اصلی داره. همانا سریت و پنهانکاری بوده که در زمان کشتار اساسا رعایت شد از جانب کار به دستان حکومت اسلامی. میدونید اون کشتار از هفته اول مرداد ماه آنگونه که در اسناد اومده یک تاریخ مشخص داره، حکمی که در واقع تاریخ نداره، و این رو بر مبنای فایل صوتی آیت الله منتظری و کتاب خاطرات ایشون که یکی از میشه گفتش که اسنادی است که ما در مقابلمون داریم به جهت اطلاعاتی که ایشون داشتن در اون زمان، این حکم رو در تاریخ 6 مرداد ماه که پنجشنبه باشه از آقای خمینی میگیرن. از همون زمان هم از غروب 6 مرداد ماه شروع میکنن در زندان اوین. 7 مرداد ماه تمامی کانال های ارتباطی ما رو که در زندان گوهردشت بودیم و همینطور زندان اوین، تمام کانال های ارتباطی با بردن تلویزیون، قطع ملاقات، هواخوری، روزنامه ها و تمام کانال های ارتباطی رو قطع میکنن.
بله.
عملیات در واقع عملیات مجاهد کشی از هفته اول مرداد ماه شروع میشه تا تاریخ 24 مرداد ماه که روز اول محرم اون سال هست و باز بر مبنای فایل صوتی مشخصه. وقتی هیئت مرگ رو میخوان احضار میکنن به قم، آنجا در واقع مشخصه که تا 24 مرداد ماه این عملیات ادامه داشته و پس از اون از هفته اول شهریور، یعنی از پنجم شهریور، چپکشی آغاز میشه. به هر حال این بیخبری که خانواده ها، سازمان های سیاسی و همه کسانی که درگیر ماجرای کشتار 67 بودن، از پاییز سال 67 اعلام میکنن تک تک به خانواده ها که بیاین خبرهای در حقیقت بیاین برای وضعیت بچه هاتون، کمیته هایی رو اعلام میکنن، کمیته های چندگانه ای رو در تهران. اونجا خانواده ها جمع میشن و مشخص میشه که به هر حال اون کشتار عملیاتی شده. در اولین سالگرد، یعنی سال بعد، خانواده ها تصمیم میگیرن یک هفته ای رو از پنجم تا پونزدهم، یه دهه ای رو از پنجم تا پونزدهم شهریور به عنوان دهه شهریور برگزار بکنن، چون میدونستند که نیروهای چپ رو در شهریور ماه کشتن. به همین رو روز جمعه ای که مصادف با ده شهریور بوده رو توی خاوران تجمع میکنن. این روز حمله میکنن نیروهای حکومتی، تعدادی دستگیر میکنن، به هم میزنن مراسم رو. از سال بعد خانواده ها توافق میکنن برای اینکه هر حال به جهت کهنسالی مادران هر سال این مشکل رو نداشته باشن، یک روز رو توافق میکنن و اون روز رو در حقیقت میگن به لحاظ سنتی آخرین نزدیکترین شب جمعه به ده شهریور رو در حقیقت تعیین میکنن و هر سال این روز رو در خاوران تجمع میکنن و اون سند گرانبها رو برش مکث میکنن و این یک تاریخچه از خاوران و تجمعی که معمولا خانواده ها همه ساله بر سر گورهای فرضی و جمعی که اونجا حضور داره، چون سنگ اونجا وجود نداره و تمام اون خاک ها و گورها علائمی فرضی رو در بر داره.
آقای مهدی اصلانی، میدونیم که در این کشتار دست جمعی چند نفر کشته شدن، یک، و دوم میخواستم ازتون خواهش کنم یک کلامی رو به کار گفتید، کشتار اسرارآمیز. من هم شنیدم که مثلا قبل از این فاجعه با تیراندازی به زندانیانی که میخواستن اعدام بکنند باعث ترس و وحشت بقیه زندانیان میشدن، یعنی طوری بود که زندانیان صدای تیراندازی و اعدام ها رو میشنیدن، ولی در این مورد خاص برای اینکه سر و صداش در نیاد یا سری انجام بشه اعدام میکردن، یعنی به دار میآویختند زندانیان. این درسته؟
کاملا درسته این موضوع، به این دلیل که من بر مبنای همون چیزی که گفتم سریت در این گونه. ببینید، من خودم دو نوبت مقابل چیزی که قرار گرفتم که بعدها معروف شد به هیئت مرگ، یعنی همون هیئت مرگ منصوب آیت الله خمینی، که از قضا همه اون اعضای هیئت مرگ برخلاف همه جهان که قاتل و قتل رو پنهان میکنن، حکومت اسلامی در واقع قتل و قاتل رو تو ویترین قرار میده و ارتقاء مقام گرفتن. حسین علی نیری به عنوان ریاست اون هیئت مرگ، آقای مرتضی اشراقی به عنوان دادستان، آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت روحانی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات و ابراهیم رئیسی که الان نیابت تولیت آستان قدس رو دارن و قرار بود رئیس جمهور بشوند، اینها در واقع تماما ارتقاء مقام گرفتن در تابستون 67 به دلیل اینکه کشدار به مفهوم کلاسیک خودش ما باش مواجه نبودیم، بلکه یک تسویه ایدئولوژیک سیاسی بوده. به دلیل اینکه برخی از مورد پرسش قرار گرفتن وقتی گفته بودن آماده به نزد هیئت، خب دوستان ما تعدادی پرسیده بودن این هیئت چیه، گفته بودن هیئت عفو یا هیئت جداسازی در واقع زندانیان مسلمان از غیر مسلمانه. خب نحوه نیست کردن در دهه 60 به ویژه پس از حوادث 30 خرداد 60 تیربارون بوده، ساکنین اطراف اوین همه در واقع تک تیرهای شما شده رو در واقع شهادت میتونن برش بدن. خود تیر در اقتدار ترس، رعب و وحشت ایجاد میکنه، برای اینکه با اقتدار عمل میکرد در 30 خرداد پس از 60. در تابستان 67 به دلیل اینکه این سریت حرف اول میزده، نحوه نیست کردن در واقع تناب کشی بوده و اعدام با دار بوده. از این جهت کاملا این سخن درسته و در زندانهای اوین و گوهردشت و تا اونجا که من میدونم در شهرستان هم به همین ترتیب بوده، در واقع از شیوه تناب کش کردن و دار استفاده کردن.
آقای اصلانی، در خاوران کدام یک از فرزندان ایران خاک شدن یا دفن شدن؟ آیا همه چپی ها هستند یا مجاهدین هم جز اونها هستند یا فرق نمی کنه همه کسانی که در اون کشتار جمعی رو از بین بردن در کنار هم در گروه های دست جمعی خوابوندن؟
ببینید، ما با مواجه با هیچ سند دولتی در این ارتباط نیستیم، اما موزل در واقع به خاک سپردن اعدام شدگان از همون فردای انقلاب، از همون پشت بام کشی معروف مدرسه علوی، در واقع انتخاب اسلحه آقای خمینی، آقای خلخالی در دو جلد کتاب خاطراتشون در واقع مطرح میکنن که سران رژیم رو وقتی منتخب خاطرات جلد دومشون مطرح میکنن، میگن ما وقتی که اعدامیان رو به ویژه در مورد تیمسار رحیمی به طور مشخص در حقیقت ایشون در خاطراتشون مفصل میگن، میگن ما وقتی بردیم ایشون رو در بهشتر رو دفن بکنیم، مردم ریختن گفتن ارواح شهدا ناراحت میشن، در واقع اجازه ندادن ما جنازه ها رو، یعنی همون سری اول اعدام شدگان اون پشت بوم رو، میگه به پشت کاریزک بردیم و اونجا دفن کردیم. بعد یه مدت میگه خبر آوردن که جنازه ها رو از اونجا مردم خارج کردن، یعنی همون نبش قبل. مردم عصبانی و شهید داده گفتن اینا کافرن، نباید در اینجا، زمین ها رو ما رو خشک میکنن، زمین های کشاورزی رو. بعد میگن تصمیم گرفته شد اونها رو در دره های اطراف پنهانشون کنیم، دفن کنیم. و به همین ترتیب عمل شد. این در خاطرات آقای در واقع خلخالی اومده، قاضی قضات اسلامی. پیش از اعدام‌های جمعی بعد از حوادث 30 خرداد 60 یه جلسه‌ای هست که این سندش وجود داره در چهارشنبه 13 خرداد با شرکت آقای رجایی، تعدادی وزیران، شهردار و کارشناسان شهری که اونجا میگن که آقا مسلمان رو باید بر مبنای حکم فقهی آقای خمینی، مسلمان جایز نیست در دفنگاهش در واقع در گورستان ملحدین باشه، همینطور ملحد رو ما نباید در گورستان مسلمان ها دفن بکنیم. چند جا پیشنهاد میشه، نهایتا به خاوران میرسن که اون زمان گورستان متروکه‌ای بوده. در همون تاریخ، در بعد از حوادث 30 خرداد حکم میدن، این حکم سندش موجوده و برابر با نامه شماره فلان که اومده است، مقرر میشه که افراد زیر: منوچهر اویسی، علیرضا رحمانی، قاسم گلشن، محسن فاضل پیکارگری که در واقع قبلا اعدام شده بود، سعید سلطانپور که شب عروسیش در واقع میروبایند و اون رو قبل از 30 خرداد اعدام میکنن، و همطور تقی شهرام که در تاریخ 3 مرداد به خاک سپرده شدن اعدام کردن، دستور داده میشه اینا رو نبش قبل کنن به گورستان لامذهبان در واقع ببرن. از این رو مشخصه، یعنی ما میتونیم حدس بزنیم، میان خط خوانی بکنیم که خاوران مکانیست برای دفن مرتدین، یعنی کسانی که از خدا برگشتن، نه در حقیقت محاربین، کسانی که به جنگ خدا رفتن. در عملیات کشتار تابستان 67 و در اون عملیات ضربتی ما نمیدونیم که مجاهدین رو کجا پنهان کردن. مجاهدین به قاعده به عنوان نیروهای مذهبی باید در گورستان مسلمان ها دفن شده باشن. چرا که اختلاف اونها با حاکمیت اختلاف سیاسی بوده، اما بر مبنای همین حکم و روایات میتوان حد زد که معدومین و اعدام شدگان نیروهایی که منتسب به نیروهای چپ بودند رو به تمامی در خاوران در تهران جای دادن و اونجا خب تو اون عملیات ضربتی گور جمعی در واقع مطرحه که یکی از ویژگی‌های کشتار تابستون 67 این که آیا تعداد و شماری مجاهد هم اونجا باشن یا بر من دانسته نیز احتمالش هست، اما عمدتا اون در واقع خاوران در واقع شناسنامه‌ای اینگونه داره. اما من اینجا یک اشاره کوتاه بکنم، اهمیت خاوران نه از اون رو که عمدتاً یا شاید تنها چپ ها رو در اون دفن کردن، خاوران افزون بر این که هویت مستقل از یک گورستان جمعی داره، به یه نماد جنایت بدل شده، مکانی برای فراموش نکردن و اعتراض، به یک معنا شناسنامه جنایت نظام اسلامی. بعد از زمینگیر شدن همه حکومت‌های توتالیتر، مجامع حقوق بشر میرن برای کشف گور جمعی. این گور جمعی الان با تلاش مادران و همسران و فرزندان مکانی که وجود داره و مکانی برای فراموش نکردن و اعتراض.
آقای اصلانی، فراموش کردید که پرسش اول من رو جواب بدید در مورد تعداد.
بله، در مورد تعداد همینطور باید گفت که آمار رسمی وجود نداره. چیزی که در حقیقت تحقیقات خود من بود بر هنگام نگارش کتاب، به جهت اینکه در زندان گوهردشت میتونستم حدس بزنم، من و بقیه زنده ماندگان که چه تعداد اون زمان زندانی وجود داره. بعدم که اعدام ها صورت گرفت، تعداد زنده ماندگان رو در یک بند در حقیقت ریختن، اون هم قابل شمارش بود. در واقع با یک ذریب خطای خیلی کم میتونستیم گوهردش رو حدس بزنیم، اوین رو هم همینطور. سازوکار اعدام ها در شهرستان ها هنوز آنچنان بر ما دانسته نیست، حوزه نادانسته هامون بسیار فراوانه. اما اون چی که آیت الله منتظری در خاطراتشون ذکر کردن، آیت الله منتظری این آمار رو در حقیقت از هوا نگرفته. تعدادی از حکام شهر و کسانی که از هواداران ایشون بودن در واقع خبر رو نشر دادن. اون رقمی که میگویند که 3800 بین 2700 تا 3800 که 3800 دقیق تره، ایشون در واقع تردید میکنن اونجا، اون 3800 یعنی نزدیک به 4000 حداقل آماریه که ما میتونیم بر مبناش توافق بکنیم. این پرونده هنوز پرونده است، یعنی تابستون 67 هنوز پرونده است ناگشوده. پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری یک راز دولتی بوده، اساسا انکار میکردن. بعد از افشای فایل صوتی دستکاری حافظه و جغرافیا و و و رو کار به دستان حکومت اسلامی مقابل خودشون گذاشتن. این 3800 نزدیک به 4000 نفر حداقل آماری است که میتونیم بر مبنای اون توافق داشته باشیم روی تعداد اعدام شدگان اون تابستون سیاه.
سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم که روی خط ما باقی بمونید آقای اصلانی. ما میریم و برمیگردیم. خانم دکتر ماندانا زندیان در بخش بعد با شما در مورد ادبیات خاوران و زندانیان سیاسی صحبت خواهند کرد و کتاب خودت.
در خدمت هستم.
از ما نماند پنهان، نه پنهان نماند از ما آن داستان تلخ. ما با شما نشستیم در آن ضیافت خون، در جام استخوان‌هامان ما اشک کهنه نوشیدیم، دندان درد را بر قلب گرم و تازه فشردیم. وقتی که میزبان آن سفره گشاده داغ و درفش را در پیش روی شما گسترد، ما با شما نشستیم بر سر آن خوان رنگ رنگ، وان طعم تلخ و گس و شور خون و چرک در کام ما نشست. ما در صدای شما بودیم وقتی که نعره های شما از بند دل رها می شد. ما در رگان شما بودیم وقتی که قلب شما آتش فشان شد و فواره زد به چهره صبح. ما در نگاه شما بودیم وقتی که چشم شما می مرد، اما ما با شما نمردیم، مردیم ما و نمردیم. در چارسوی خاک فریاد ما به گوش جهان پیچید، ما آهوان دلنگران در هفت دشت تشنه دویدیم، از هفت کوه خفته گذشتیم، در هفت چاه خشک گریستیم و هفت گرداب از فرق ما گذشت. پنهان نماند از ما، نه از ما نماند پنهان آن داستان تلخ، آن قصه شگرف. با ما ستاره ها گفتند زان راز سرخ فام، آنها ترانه ها خواندند از صرف های جنگل عشق و از بیشه های درد، کانها به خاک فتادند تا ما به خاک نیفتیم، تا سبزه و تراوت و دریا باشد، تا روز و آفتاب و هوا باشد، تا کودک و کبوتر و رؤیا باشد، تا سهم شادی هر کس زین خان نعمت گسترده خود به جا باشد. بخشی از شعر بلند قصه شگرف سروده ساسان قهرمان در شهریور 1367 را شنیدیم. در این بخش از برنامه میزبان آقای مهدی اصلانی، کوشنده حقوق بشر، نویسنده و تدوینگر کتاب آخرین فرصت گل هستیم. آخرین فرصت گل مجموعه از نامه ها، وصیت نامه ها، شعر ها، عکس ها، نقاشی ها بعد تصاویری از کارهای دستی 137 تن از اعدام شدگان دهه نخست پس از انقلاب اسلامی است که در سال 1395 خورشیدی 2016 میلادی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. وقت شما به خیر آقای اصلانی گرامی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
سلام میکنم به شما، به خانم زندیان گرامی، و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که در خدمتون باشم و برای شما و شنوندگانتون روزگاری به سامان آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای اصلانی، در نگاه بیرون از زندان و از پس چند دهه به نظر من خواننده میرسه که یکی از اهداف حکومت آمر و عامل اعدام‌های دهه 60 ایجاد ناامیدی و وحشت بوده، ولی شعرها، نامه‌ها، وصیت‌نامه‌های گردآوری شده در آخرین فرصت گل پر از زندگی و امید و عشق. شما خودتون در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید. لطف می‌کنید از تجربه و دریافت شخصیتون در این باره برای ما صحبت کنید.
بله، اون چه که در حقیقت در یکی از زشت مکانترین جاهای جهان و یکی از تک صدا ترین مکانهای عالم میشه زندان سیاسی به ویژه از نوع اسلامیش رو خوند، اون چیزی که در واقع فرو میبره و چکه چکه آب میکنه فراموش شدگی است که یک نوع غیاب مطلق رو در حقیقت نوید میده. همواره بازجوها، زندانبانها و قرقبانها برخوردشون با دهه شصتی ها در این بود که اینجا میکشیمت، اینجا لهت میکنیم و کسی تو رو نمیبینه.
بله.
و مدام بر این در واقع تأکید میکردن. و زندانی که در دهه شصت اسیر در واقع این کلاغ‌های چشم‌کش هست، به یک معنا برای اینکه خودش رو بتونه بالانس بکنه با اون شرایط، دست به در واقع متوسل میشد به همه اون چیزهایی که در واقع زیبایی باشه، و همانا یکی از اون چیزها ادبیاته. ادبیات به گمان من میتونه زشت‌ترین و شنیع‌ترین رخدادها را به زیبا روایت‌های هنری بدل بکنه، و این اگر در واقع ادبیات رو، یکی از معانی ادبیات رو در تقابل با این تک صدایی ما معنا بکنیم، یکی از جامایه های ادبیات میدونیم خیال و چند رنگی اونه. به همین مبنا ادبیات رو باید به ذات ضد توتالیتر و تک صدایی خوند، و آثار بر جای مونده از اعدام شدگان جمهوری اسلامی در دهه 60، اینجوری من بگم، اگر عدالت رو ما بخش بسیار مهمیش رو در دیدن معنا بکنیم، همانا ناعدالتی محض در نادیدگی و دهه 60 هنوز خانم زندیان گرامی به گمان من دیده نشده.
درسته، موافقم باهاتون. با اجازتون من برای چهره دادن به برخی از این شخصیت ها که به قول شما چندان دیده نشدن، از کتاب شما کمک میگیرم. چند سطر از وصیت‌نامه خانم عزت طباییان رو میخونم. خانم طباییان نوشتن: سلام، زندگی زیبا و دوست داشتنی است. من هم مثل بقیه زندگی را دوست داشتم، ولی زمانی فرا میرسد که دیگر بایستی با زندگی وداع کرد. برای من هم آن لحظه فرا رسیده است و از آن استقبال میکنم. وصیت خاص ندارم، ولی میخواهم بگویم که زیبایی های زندگی هیچگاه فراموش شدنی نیست. کسانی که زنده هستند سعی کنند از عمر خود حد اکثر بهره را ببرند. عزت طباییان از اعضای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بوده. تاریخ تولد 1336، تحصیلات دانشجوی سال آخر فیزیوتراپی دانشگاه تهران. تاریخ دستگیری 29 شهریور 1360، تاریخ اعدام 17 دی 1360 در زندان وین و در دفنگاه خاوران هستند. آقای اصلانی، کتاب شما در واقع خاوران رو خیلی شاهد قابل رؤیت تری کرده برای این جنایت، با چهره دادن به زندگی و به شخصیت این عزیزانی که از دست دادیم. من واقعا از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من همونطوری که اشاره فرمودین، این بخش از نامه ها و وصیت نامه هایی که در اختیار ما هست، در حقیقت در آخرین فرصت گل به بخشی از اونها من پرداختم، شبنمی از یک دریایی که در جغرافیای ایران گریسته شده.
میفهمم.
این نامه ها و وصیت مونده های به قتل رسیدگان دهه 60، میدونید که در واقع زیر چشم نامحرم اساس و بازجو نوشته شده.
درست.
بسیاری از دوستان در لحظه واپسین تن زدن از نوشتن وصیت نامه، چرا که تصورشون این بوده که این وصیت نامه اولا به دست گیرنده نخواهد رسید، دو دیگران که اساسا اون چیزی که در لحظه آخر میخوان بنویسن رو باید به خودشون به یک معنا خودسانسوری با خودسانسوری این رو مینوشتن. و این زیر اون چشم نامحرم در حقیقت این بخشی که ما به ناچار میبایستی که آخرین فرصت گل رو، یعنی خواندن اون نامه ها و وصیت نامه ها رو بی تردید باید میان خط خوانی کنیم، سفید خوانی بکنیم تا بتونیم نقب بزنیم به اون چی که در دهه در واقع 60 رخ داده و هنوز گفتم به گمان من هنوز که هنوز دیده نشده. این ادبیات بر جای مونده در واقع نهیب میزنه به ما، با یک حفر تونلی ما رو میبره به انفرادی های زندان کمیته مشترک، قزلحصار، اوین و و و بقیه مواردی که در حقیقت در خاطرات زندانیان سیاسی به اصطلاح اومده. ژاک دریدا یک جمله‌ای داره، خانم زندیان گرامی، با این معنا که مرگ هیچ کس شبیه مرگ دیگری نیست، چرا که هیچ کس قادر به نوشتن روایت مرگ خودش نبوده. ما وقتی می‌میریم روایت خودمون رو هم با خود به گور می‌بریم. هیچ کلان روایتی از مرگ وجود نداره و انسان شاید تنها موجودیه که به مرگ خودش آگاهه و مرگ رو به مثابه مرگ تجربه می‌کنه. ویژگی آخرین فرصت گل و این نامه‌ها در آن است که دیگر فرصتی نیست.
درسته.
وقتی فرصتی نمانده باشه، وجود منبع حسرت و پرسش و تنهایی و بیشمار دلایل دیگره. هم از این رو این وصیت نامه ها و این نامه های بر جای مونده رو در واقع از دهه زندان دهه 60 که اتاق مرگ جهان زندانی رنگ وداع داره، یک آسمونی که تنها صدای نکبت قدرت درش پژواک میشه، و این ادبیات به ما نهیب میزنه که انگار دهه 60 اومده بودن به دل تاریخ پرت بشن، تنهایی انسان در چنگال قدرت و دیده نشدن اونچه که رنج آدمی نام داره.
میفهمم. در ادامه توضیحی که الان دادید آقای اصلانی، کتاب شما تنها به کشته شدگان سال 67 نپرداخته. شما از خانم فرخرو پارسا تا برخی هممیهنان بهایی در سالهای گوناگون هم یاد کردید و این یک ویژگی درخشان این اثره. به نظر من اومد که وصیت نامه های ثبت شده در این کتاب بیشتر به سالهای 62 و 63 خورشیدی برمیگرده. آیا دلیلی داشته که امکان گردآوری وصیت نامه از اعدام شدگان سال 67 دست نداده؟
آنگونه که دانسته است خانم زندیان گرامی، به دلیل عملیات استثنایی و سریتی که در ماجرای 67 بوده، آنقدر که دانسته های من به من میگوید، آن است که اساساً از 67 ها وصیت نامه باقی نمونده.
بله.
اصلا فرصت وصیت نامه نویسی داده نشده. در دهه در سالهای آغازین بعد از 30 خرداد 60، وصیت رو به عنوان یک پدیده و یک موضوعیت اسلامی میدونید که نقل اینا از پیامبر به اصطلاح اسلام نقل میدونن که هیچ مسلمونی شب در حقیقت بدون اینکه وصیتشو بنویسه نباید بخوابه. وصیت یکی از در واقع اجزاء مراسم و اون سیرکیه که اعدام نام داره. یعنی انگار ما در لحظه آخر به شما فرصتی رو ارزانی میداریم که خودتون رو سبک کنید، توبه کنید و و و. اوج اعدام ها میدونید دیگه تو سالهای 61 و 62 در واقع اوج این اعدام ها بوده بعد 30 خرداد، و اونچه که من بهش دسترسی پیدا کردم، بسیاری از این وصیت نامه ها و نامه ها در صندوق خونه های مادران داغ و درفش داره خاک میخوره.
درسته.
و چه بسا من یک نامه ای رو در واقع دریافت کردم به هنگام جمع آوری این وصیت نامه، این نامه پودر شده بود و قابل خواندن نبود. مادری که تنها چیزی که از فرزندش باقی مونده بود یک دستخط بود، اینو تو صندوق خونه نگه داشت، در واقع از این رفته بود، به هوا خورده بود، رطوبت این رو از بین برده بود. اینها بخشی از تاریخ ما هستند که دارن از بین میرن. متاسفانه اراده‌ای اونگونه وجود نداره برای جمع آوری همه اینها. من سراغ حتی بسیاری از نظامیان رژیم سابق که اعدام شده بودن رفتم، به در واقع پاشوره خوردم، نتونستم بهش دستیابی بده کنم. من میدونستم که در جریان کودتای نوژه اون کسانی که اعدام شدن به عنوان کودتاچی فرصت وصیت نامه نویسی بهشون دادن، اما یا خانواده هاشون تمایل نداشتن یا به هر رو من نتونستم به اونها دسترسی پیدا بکنم. میخواستم رنگین بودن و چند صدایی بودن کتاب رو بیشتر و پررنگ کنم. میدونید 17 تا بهایی اعدام شده که ازشون وصیت و نامه باقی مونده رو من در کتاب آوردم و همینطور از در واقع کارورزان نظام پیشین، تنها دست خط کوتاه خانم فراخو پارسایی بود که باز در اینجا آوردم و تمام تلاشمو کردم که این
فوق‌العاده است کتاب. آقای اصلانی سپاسگزار میشم اگر اجازه بدید برنامه رو با صدای شعرخوانی شما ببندیم. لطف میکنید شعری برای ما بخونید؟
من بعد از اینکه این کتاب در اومد، چاپ دومش هادی خورسندی طنزپرداز نازنین 5 تا 4 پاره رباعی به کتاب تقدیم کرد که در چاپ دوم آورد، من به هادی نوشتم که باورم نمیشه تو که با هر چیزی شوخی میکنی اینگونه تحت تاثیر قرار گرفته باشی. به هم گفتش که بیچاره شدم برای اینکه یک شبی وصیت یکی از این بچه‌ها رو خونده بود، یکی از دختران رو در حقیقت خونده بود. گفت حالم در واقع دگرگون شد و این 5 رباعی رو در واقع تقدیم کرد بر مبنای اون چه که در کتاب اومده به کتاب و تمام ترجیبندش هم آخرین فرصت گله که در واقع من همون رو از شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو وام گرفته بودم. اون 5 رباعی این گونه است: آخرین فرصت گل، گلدوزی، لاله و نسترن نوروزی، لطفاً این هدیه به مادر بدهید، یادگار شب آخر بدهید. آخرین فرصت گل یک گلدان، ساختم با نمک و خرده نان، در شب آخر و پایان بهار پیشکش میکنمش خدمت یار. آخرین فرصت گل یک کوسن، نقش بندی شده با نخ سوزن، به شهیدان نظری داشتم، لاله سرخ در آن کاشتم. آخرین فرصت گل یک ماهی، اثر جوهر و کاغذ کاهی، قابش از چوب و مقوا و خمیر، خدمت آن پدر و مادر پیر. آخرین فرصت گل یک نامه، به هواداری از آن برنامه، می روم صبح سحر با شادی، مقصدم آزادی، آزادی.
آخرین فرصت گل عنوان کتابی سامان یافته توسط آقای مهدی اصلانی که در سال 1395 خورشیدی 2016 میلادی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده. سپاسگزارم آقای اصلانی از حضورتون و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
منم همینطور که این فرصت رو تشکر میکنم که در اختیار من گذاشتین. سپاس.
وقتی که هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه‌ای از پشت شانت میپاید تو را حتی در خانه‌ات، وقتی برنه‌ها در آسمان‌ها تنها بروند تک تک، تو هم چادرنه غمگین آنک از اعماق جان خود میخوانی از غرور آزادی، واژه صبور آزادی، وقتی شور در دل میماند یا سحری نمیخواند هنگام گفتن خانه‌ات حتی درونت
از آن احساس میکنی چیزی کم از تو نفس تنگی میآید. خواهی دانست فقط این فضا برای زیستن تنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود اگر نباشم رها. انگام گفتن است آزادی ما بد ما آزادی با این آواز مثل یاسین عطر خود را می فشنم. ماهی های رود در طور صیاد میخوانند سرود زیرا که در همین دنیا راه دیگریست و او کهنه باوریست. نامش میلادینو
شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز امروز ما خانم شهناز غلامی هستند که ایشون خودشونم از قربانیان رژیم جنایتکار آخوندی بودند و فعال حقوق بشر هستند. درود بر شما شهناز عزیز.
سلام به زری عزیز که خیلی پایداری کرده برای این رادیو رو بالاخره اجرا بکنه برنامه هاش رو. به همه شنوندگان رادیو پارس که ما رو میشنوند منم سلام میگم.
شهناز عزیز، خبردار شدیم که یکی از زندانیان سیاسی سابق که تونست جان به در ببره در زندان‌های رژیم کشته نشه در فرانسه بود، دار فانی رو وداع گفت. اگه ممکنه بر ما لطفاً از ایشون بگو، چون شناخت وسیع در موردش داری و ما رو در جریان شرایط فعلی قرار بده با اتفاقاتی که قراره بیفته. بفرمایید.
رفیق بیژن میخوام دربارش صحبت بکنم. رفیق بیژن کیرمند خور منظورمه. آقای بیژن یه شخصیت شناخته شده در بین همه انسان‌های آزادی‌خواه و برابری طلب. ایشون سال‌ها زندگی کردن، مبارزه کردن خاطر اینکه ماها زندگی خوبی داشته باشیم، به خاطر اینکه ما امروز یا فردا بحثه هامون دیگه توی این اسارت که ما هستیم و رفیق بودن نباشن و زندگی آزادی داشته باشن و زندگی خوبی داشته باشن. رفیق خیلی تلاش کردن به نوبه خودشون، واقعا خیلی تلاش کردن. من که تا حدودی از نزدیکشان را میشناختم واقعا اصلا خبر رو شنیدم خیلی برای خودم ناراحت کننده بود، برای دخترم ناراحت کننده بود، چون این انسان اصلا خیلی یعنی معلم اخلاق بود، معلم عشق بود، عشق به زیبایی های زندگی بود. او برای من نمونه یک انسان همواره رو به تکامل و جلو بود و هستش هنوزم. او متواضع بود، فروتن بود و هیچ وقت از کارهای ارزشمندش که برای همه بشریت انجام میداد و زندگیش را فدیان کرده بود هیچ وقت هیچ کلامی بر زبان نمیراند. او در خانهش همیشه برای همه باز بود، همه میتونستن مهمونه خونش بشن بدون اینکه اون رو بشناسه. او در زندگیش هم خیلی رو دوست داشت و دوست داشت که همیشه سر سفرش کسایی بیان بشینن و بدون اینکه اصلا اون رو بشناسه. همیشه 10 تا 20 تا مهمون میآورد از جای مختلف. او با اینکه طبیعت به ظلم کرده بود و باعث شده بود که نابینا بشه به خاطر مسائلی که براش پیش اومده بود تو زندگیش، ولی من به جرات میتونم بگم که زری جان، آقای رفیق ما، رفیق بیژن هیرمن پور، در واقع میتونم بگم از 1000 تا شخص بینا به مراتب درک بهتری از زندگی داشت. او از دانش سیاسی بالایی برخوردار بود. او مترجم کتاب ارزشمند تاریخ کمون فرانسه لیساگ گاریه هست که در واقع تاریخ کمون فرانسه رو توضیح میده. این خیلی کتاب ارزشمندیه که ترجمه کرده از زبان انگلیسی به زبان فارسی. و علاوه بر این کتاب من دیدم که ده‌ها یادداشت سیاسی مهم نوشته، در جاهای مختلف منتشر شده. او بیشتر عمرش رو در زندان فاشیست اسلامی ایران طی کرده، در آنجا بسیار شکنجه شده، ولی هیچ وقت از مبارزه برای دنیای آزاد و برابر و بهتر کوتاه نیومده. او جز به انسان‌های نادری است که اونجور که نوشت، اونجور که تو کتاباش نوشته، تو نوشتهاش نوشته، ادعا کرده زندگی کرده و خلاف اون زندگی نکرده. و حتی در زندگی شخصی هم من دیدم که یک انسان باورمند به ارزش‌های اشتراکی بود، چنان که گفتم در خونش همیشه به روی همه باز بود و برای سفرش همیشه مهمان داشت. او یک انسان آگاه و برابری طلب و به معنی واقعی بود. گفتنی هم که زن ایشون خانم شهین نیست که جزو دوستای خیلی خوب من هستن و من واقعا براشون ارادت دارم، مثل خواهر من میمونن. ایشون هم نمونه یک زن، یک انسان برابری خواه و آزادی خواه هستش. خیلی تلاش میکنه، خیلی کارهای مختلف میکنه، یه وکیل اینجا کار میکنه، کار حقوقی میکنه. و پسرش آرش هم همینطور، یعنی یک انسان مثل پدرش آرش، هم آگاه هم مسئولیت پذیر. من در اینجا از این فرصت استفاده میکنم و وفات این رفیق رو به عزیز این، در واقع وفات این رفیق خیلی نازنین و که اصلا آدم نمیدونه با چه کلمات اینا رو توصیف کنه، من به زنش شهین و آرش و همه کسانی که دوست داره عدالت هستن، آزادی خواه هستن و همه رفقای بیژن و همه کسایی که بیژن رو از نزدیک دور میشناسن تسلیت عرض میکنم و همینطور به شما و کسایی که ما رو میشنن.
امیدوارم که روح شاد باشه و ما متاسفانه داریم افراد بسیار زیادی رو که اینها دار فانی رو وداع گفتن قبل از اینکه رژیم جنایتکار آخوندی مجازات بشه، اینا رفتن. و الان هم ما داریم هنوز کسانی که در صف اعدام قرار گرفتند و این رژیم جنایتکار هنوز دست از این کارا بر نمی‌داره، در حالت رفتنه ولی هنوز داره جنایت میکنه، میخواد تا اون لحظه آخر تا اون نهایتش که میتونه. بازم تو خبرها شنیدیم که فردا گویا قراره که رامین حسین پناهی رو اعدام بکنن. چه خبری داری در این رابطه؟
بله، واقعا من تو کمپین دفاع از رامین هستم و با برادر رامین امجد سازمان ملل آشنا شدیم. دوستای خیلی خوب ما هستن. من خودم هم که عراق رفته بودم، کمله رو دیده بودم، باهاشون صحبت کرده بودم، حرف زده بودم و بالاخره کمله رو و نیروهاش رو هم از نزدیک هم از دور میبینم، برنامه هاشون و کاراشون رو. بهشون خیلی واقعا خودم ارادت دارم، چون یکی واقعا اگه این نیروها کمله نبودن، نه من نه دخترم نمیتونستیم از ایران بیایم فرار کنیم و بالاخره توی یک کشور آزاد زندگی کنیم. هم نیروهای کامله بودن که حالا اینجوری دارن اعدام میشن، دارن اینقدر بها میدن. اینا بودن که من و دخترم رو تو اون شرایط خیلی سخت سال 1387 از زندان فراری دادم و منو آوردن ترکیه. از ترکیه هم اومدم اینجا. یه مدتم عراق بودم و تو عراق شاید وضعیت کردا بودم. واقعا خیلی کردا سختی میکشن برای آزادی کشورمون، برای اینکه بالاخره کشورمون به این نقطه خوبی برسه. و یکی از این کسایی که خیلی داره بها میگم این آقای رامینه که 27 سالش بیشتر نیست، ولی کفلاگ از وقتی که به دنیا اومده من باز عضو کمل هستم. خیلی رنج و سختی متحمل شده خیلی تا بگی، هم خودش هم خانواده نازنینش هم مادرش هم پدرش خیلی کار کردن که این آزاد بشه. جای مختلف نامه های مختلف نوشتن، رد و بدل کردن، حتی اینکه سازمان های مثلا مهم نهاده های حقوق بشری همه شو مثلا علیه اینکه ادام بشه دارن رای میدن، نظر میدن که این زبان نباید ادام بشه. ولی بالاخره جمهوری اسلامی اینقدر سناگت کاره، اینقدر این چی بگم اخه فاشیست روی هیتلر رو میخواد سفید کنه، حالا که هم وقت برانداز شده تا اون فکر کنم آخر لحظهش میخواد از همه ما انتقام بگیره بعد بره پیکارش.
بله، امیدوارم که هر چه زودتر شرش از سر مردم ایران کم بشه و امیدوارم که در فرصت دیگه ما بتونیم درباره خودت و اتفاقایی که برای تو توی زندان افتاده صحبت بکنیم. تو یکی از اون هزاران قربانی های رژیم هستی که بد نیست که ما بتونیم در فرصت دیگه با صحبت بکنیم. امیدوارم که این کمپین موفق بشه، جلوی این اعدام رو بگیره. و میگم این رژیم داره میره رفتنیه ها، حتی داره تلاش میکنه، هنوز داره تلاش میکنه که زنها چادر سرشون بکنن. و در جریان اتفاقا حتما هستی که اینا چه تلاشای هنوز داره میکنن، زنها داره این هم مبارزه میکنن، هنوز داره تلاش میکنه.
همون دیگه جوانای 25-26 همشون جوانن، فکرم پسرها دخترها همینطور زندانی میشن توی زندانها. دیدی که
بله،
کشته میشن
تنها فکر ذکرش همین
فکر ذکرش کی دو تا نیست اینقدر اینا جنایت کار شدن. اینا میدونی به نظر من رای جامعه اینا رفته وقت رفتنشونه، مثل هیتلر، مثل موسولینی، مثل خیلی های دیگه خودشون هم میدونن که میخوام بالاخره برم، دادن از گذر ساقط میشن. اینا دیگه تا اون لحظه آخر میخوان، حتی اون مثلا دقایق آخر هم میخوان مثلا حکومت تو دستشون باشه، قدرت تو دستشون باشه، پول نفت تو دستشون باشه. میدونین اینا اینجوری هستن، یعنی واقعا بعد دیگه مردم چون بلف شدن، یعنی مردم نمیخوان اینا رو. یه وقتی حرف براندازی میشد کسی پا پیش نمیگذارد به خاطر اینکه اینجا اونقدر که سبزا دارن کارهای خلاف براندازی میکنن و آدم های براندازی میکنن، همه اصلاح دستشون میگیرن و جنگ چی میشه، ایران خواهد سوریه بشه از این حرف ها. در حالی که من به نظرم هم سبزه باید شدنم اینا حالا تا حالا دوام داشته باشن، نه که این سبزه از اینا کنار بکشن خلاص سر عقل بیان که یه موازه دیگه بگیرن. و به نظر من یه آفت دیگه همین انقلاب ما سلطنت طلبا هستن که با اون حرف هاشون باعث میشن که اصلا واقعا آدم وقتی این حرفا رو میشنوه که فکر کن سلطنت طلبا میان دوباره سر بعد 50 سال ظلم و ستم، اگه اینا بخوان بگن همون بهتر که اصلا میرسه من انقلاب نشه.
بله، حالا در فرصت بعدی راجع تا اون مسائل صحبت میکنیم. سپاسگزارم از اینکه در این رابطه با ما صحبت کردی. روز خوبی برات آرزو میکنم، تا فرصت بعد به امید آزادی برای مردم ایران.
تام خسته نباشی. مرسی.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. برای دوستانی که مایل هستند به سخنرانی جناب دکتر اسماعیل کهرم برند که برنامه دارند ایشون فردا در مورد محیط زیست ایران، شرایط فعلی محیط زیست ایران صحبت میکنند و ساعت 19 در دانشگاه زوریخ، اونی زوریش هابگبویده K-O-2-F-152 رمیشتراسه شماره 71-806 زوریخ، فردا سه‌شنبه ساعت 19 در دانشگاه زوریخ به زبان فارسی این سخنرانی برگزار میشه. دوستان، با آرزوی شادکامی برای شما تا یک شنبه آینده ساعت 12 روز روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه ای از گیسو شاکری برنامه رو به پایان میرسونیم.
واله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، زبه شرعی ترانه های مقمون روی استیج شوم برج میلاد.
واسه یه ماش جانی